که مطلع شدیم از جایی به بعد به دلیل شیوع مجدد کرونا ناگزیر از تعطیل شدن. این اطلاعات رو اساسا شما در شأنیت صنف و خانه سینما میدونید که مثل سابق پیگیر این فضا باشه به جهت اینکه بالاخره یک دغدغه صنفی هست فضای تولید و محافظت.
مسلما جناب صابری همین است که میفرمایید. ولی بذارید قضیه رو یه خورده بازتر یعنی یه قدری کلانتر بهش نگاه بکنیم. از الان به نظر من میاد که به نظر من که نظرن دیگه همه متفق القولن که جهان دچار یک معضل اساسی شده.
دقیقا.
که شاید در تاریخ به ندرت یا حالا اگر اون آنفولانزای اسپانیایی رو هم بگیم یا موارد طاعون و وبا رو بگیم به این گستردگی به یک شکلی بی‌سابقه است. این معضل جهانی طبیعتاً هر کشوری برای خودش راهکارهایی پیدا میکنه بر اساس وضعیت اقتصادیش و در هر کشوری هم هر شغلی از منظر خودش رو قضیه نگاه میکنه.
بله.
ما در ایران یک موضع کلان قضیه رو داریم که خب بایستی مدیران کلان کشور برای این کرونا راه حلی پیدا بکنن، اما در حیطه شغلی خودمون هر کدوم میدونیم که اون حرفه‌ای که درش مشغول به کار هستیم دچار چه معضلاتی شده. سینما از 5 اسفند سالن‌های سینما تعطیل شد.
درست.
و عملا ما اکران عید رو خب از دست دادیم و یکی دو ماه بعد از عید رو بعد از عید فطر که سینما بازگشایی شد زمانی بود که کرونا شیب نزولی در ایران یه مقداری گرفته بود، همه احساس میکردن اوضاع مثبته. ما یه یک هفته اول فروش قابل قبولی رو داشتیم، اما به سرعت با افزایش شیوع کرونا دوباره ما دوباره با یک در واقع سینماهای خالی روبرو شدیم. آماری که الان ما داریم مثلا در یک روز در کل کشور چیزی حدود 4000 تا بلیط فروش
میشه.
خب این فاجعه هستش. پیش بینی همه ما در واقع این هست که ما اساساً اکران سال 99 نخواهیم داشت.
درست.
در واقع تو اکران در سال 99 تعطیله. این که سینما باز باشه حالا در کل ایران 1000 نفر 2000 نفر برن رو اسمش رو اکران نمیذاریم. بسیار از سینما ها ترجیح میدن که تعطیل بکنن و هزینه های جاریشون رو نپردازن. خب این به شدت برای همه ما نگران کننده است. من در خوشبینانه ترین حالت دوستان به من میگن تو آدم خوشبینی هستی که میگی تا آخر سال 99 پیشبینی ها تا 6 ماه بعدش هم حتی هست. از اون طرف بخش تولید به شدت خب وابسته هستش به اکران. اگرچه ما الان اکران آنلاین رو در این پلتفرم هایی که وجود داره در ویودی ها شروع کردیم و بازخوردهای بسیار خوبی هم داشته، آماری که باز من از اونها دارم فروش ها بسیار فروش های قابل قبولی است. حتی فیلمی مثل خوب بد جرف که از اکران بعد در اکران بود و فروش متوسطی داشت به محض اینکه در یک از این پلتفرم ها به نمایش در اومد فروشی که داشت خیرت انگیز بود به نسبت فروشی که در سینما داره. خب این یک نقطه امید هستش. اما این اکران اساسا پاسخگوی 5000 فعال سینمایی حداقل 5000 فعال سینمایی نیست. اون چیزی که در واقع میتواند امنیت شغلی این 5000 نفر رو تأمین بکنه تولید هستش. تولید در شکلی که حالا بتوانیم در این شرایط کرونایی به شیوه سالمی پیش ببریم. پروژه ها طبیعتا نگران هن. ما پروانه ساختای زیادی صادر شده، خیلی پروژه ها پیش تولید هاشون رو شروع کردن، اما در واقع دارن دست دست میکنن به قول معروف لک و لک میکنن از نگرانی این که خب اگر شروع کردیم و دوباره این شیب بالا رفت و یک دستور برای تعطیل اومد خب تکلیف سرمایه‌ش میشه. عوامل فشار دارن میارن که خب پروژه ها شروع بشه چون نیاز اقتصادی دارن، ما باید درکشون بکنیم. از اون طرف مسئولین کلی مملکت ترجیح میدن که این نوع تجمعات، ما تولید ما سینما 50 نفر 60 نفر در یک مکان کوچکی متمرکز میشیم و حفظ اون پروتکل ها کار سختی است.
بله.
من دقیق اطلاع دارم که در بعضی از پروژه هایی که الان مشغول به کار هستن سعی کردن حتی با استخدام یک پزشک 24 ساعته که در خدمت گروه هستش و مرتب دارن چک میکنن یک فضای امنی رو ایجاد بکنن، ولی به هر حال اینا حداقل کارهایی هست که میشه کرد. ما هر کدوممون از صحنه که جدا میشیم با یک خانواده طرفیم، با یک جمعیت دیگری طرفیم و از یک خانواده برمیگردیم دوباره میایم در یک گروه قرار میگیریم. احتمال این قضیه به هر حال وجود داره، اما طبیعتاً تعطیل کردن پروژه‌ها یعنی اگر بگیم که کل تولیدات سینما تعطیل بشه به اعتقاد من بحرانی که ایجاد میکنه خیلی خطرناکتر هستش از وضعیتی که در شرایط فعلی داریم.
بله. جناب اسدیان، این توضیحات شما نشون میده که بالاخره همونجور که آقای انتظامی هم توی نشستشون گفتن اولویت برای همه فعالین و دلسوزان سینما اینه که چرخ تولید نخوابه به طور کامل.
بله.
میخوام بدونم که به عنوان مسئولیتی که حالا در خانه سینما داشتید از منظر صنف بله که تفویض شد و تو انتخابات پرهاشیه جابجا شد، میخوام بگم که آیا ما میتونیم مسئولیتی رو متوجه نهاد صنفی بدونیم؟ چون خیلی از زیر مجموعه های صنفی سینما ایران که حالا خیلی تو ویترین و سر صدای رسانه‌ای هم شاید نیستند، میدونیم که آسیب پذیریشون نسبت به این بحران خیلی پررنگتر هست. به جهت صنفی خانه سینما چه نقشی میتونست داشته باشه؟ و توی مصاحبه اخیرتون هم اشاره کردید که حتی هیئت مدیره جدید رو هم باید کمک کنیم که سینما ایران رو از این بحران نجات بده. چه نقشی میتونه خانه سینما داشته باشه برای عبور از این بحران؟
مسلماً همین است که جناب صابری شما فرمودید. البته همه باید کمک بکنیم به سازمان سینمایی، به هیئت مدیره جدید خانه سینما، به صنوف خانه سینما که بتوانیم این بحران رو بگذرونیم. ولی ببینید جناب صابری، وقتی در عید پروژه ها تعطیل شد، بسیار از پروژه ها به همت همین ستادی که در خانه سینما راه اندازی شده بود و عقلانیتی که خود تهیه کنندگان به خرج دادن تعطیل شد، باور بفهمید یکی دو ماه که از عید گذشت، فشاری که از طرف خود عوامل این پروژه ها برای راه اندازی میمد به مراتب بیشتر از فشاری بود که بخوان تهیه کننده ها بیارن که مثلا پروژهشون رو راه بندازن. اون هم قابل فهمه،
طبیعتا نگران معیشت هم.
بله بله، یعنی عوامل یک پسنداز اندکی داشتن، اون پسنداز تمام شده، زندگی سخته، ما در یک شرایط بحران در واقع میگن رکود تورمی به سر میبریم، ما در درگیر تحریم های شدید اقتصادی هستیم، روز به روز ما با یک افزایش قیمت ها رو برویم و عوامل سینما به جز یک تعداد بسیار اندکی که حالا معروف هستن به سلبریتی ها که درآمد بالا دارن، عمومشون از درآمد بسیار متوسطی برخوردارن. خود این باعث میشه فشار بیارن که تولید شروع بشه. من تصورم بر این هستش که جدا از حرکت صنفی که بایستی بابت در واقع یک گونه نگهداری و مراقبت از پروژه ها صورت بگیره، ما بایستی به جای اینکه عمده سرمایه‌مون رو در سازمان سینمایی ببریم حول محور اکران یا مثلا کمک کردن به سالن‌های سینما که اونها هم بایستی به یک شیوهی بهشون کمک بشه،
بله،
این بودجه ها رو باید اختصاص بدیم برای در صحت و سلامت برگزار کردن پروژه های تولیدیمون. ما باید تولید رو حتی بتونیم افزایش بدیم با حفظ پروتکل های بهداشتی. ما در واقع یا در یک کشوری زندگی میکنیم که میگن خب همه چی تعطیل و دولت این توان اقتصادی رو داره که به آدم ها کمک هزینه معیشتی بده که زندگیشون بگذره، که خب ما شرایطمون قطعا این گونه نیست، هممون بسیار خوب میدونیم در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم، یا بایستی شرایط رو فراهم بکنیم که آدم ها بتوانند خودشون این شیوه ارتزاقیشون رو انجام بدن، شرایط بهداشتی رو ما بتونیم براشون به بهترین شکلی فراهم بکنیم.
امروز اطلاع دارید که آی از ادیان این شیوه نامه ها بهداشتی در چه سطحی داره اجرایی میشه در تولیدات سینما ایران؟ اطلاع دارید از
پروژه رو که من خبر دارم، مثلا خودم پیگیری کردم، واقعا یک پزشک تمام وقت سر صحنه دارن،
بله،
و با کوچکترین یعنی مرتب دارن چک میکنن، مرتب دارن، حتی اگر هر کسی یک بیماری دیگری بگیره خب فورا چک میشه و یا به خونه منتقل میشه یا اینکه میگن نه اصلا ربطی نداره ادامه بدید، دارن هزینه میکنن. این هزینه ها رو اگر ما بپذیریم که باید بشه، میتوانیم، اگرچه باز تاکید میکنم شرایط تولید سینما شرایط پیچیده است، ما از صبح که بازیگر میاد اونجا میشینه با یک فاصله نیم متری با یک گریماری طرف هستش که بایستی این رو آماده بکنه برای صحنه. خب گریمار شما ماسک میزنه، بازیگرتون نمیتونه ماسک بزنه وقتی داره گریم میشه، این خطرات هممون درک میکنیم. یا بازیگرها در یک اتاق 5-6 متری چند بازیگر با یک گروه با همدیگه مشغول کار هستن و حالا ما عوامل پشت صحنه ماسک رو رعایت میکنن، باز بازیگرها ممکن است نتونن این کارو بکنن. همه این خطرات رو میپذیریم، برای همین هم هستش که صرف هر نوع هزینه رو به نظرم میاد برای این قضیه کردن که این فضا رو امن کردن و پروتکل‌های بهداشت رو رعایت کردن، بایستی اولویت ما باشه برای اینکه تولید اولویت ماست، وگرنه در واقع ما با یک بحران معیشتی بسیار سنگین در بدنه سینما رو برو خواهیم.
الان تو این فضای تأمین تجهیزات بهداشتی که شما اشاره کردید چند نوبت که میتونه محل اصلی کمک رسانی سیستم مدیریتی ما باشه، سازمان سینمایی ورودی داشته آیا در تأمین موارد بهداشتی یا ارائه خدماتی که بتونه تضمین بکنه سلامت گروه تولید رو؟ اتفاقی افتاده تو تصمیم گیری
ها؟ آقای انتظامی، آقای طباطبایی نژاد بگن، من خیلی دقیق اطلاع ندارم، میشه که من خدمتتون گفتم و اطلاع دقیق دارم از طرف خود تهیه کنندگان پروژه صورت گرفته.
تا حالا چیزی پس نشید که از طرف سازمان سینمایی؟
نخیر، من در این مورد بی اطلاع هم نمیخوام بگم نکردن، ترجیح میدم خب خودشون احتمالاً توضیحاتی دارن.
درست. آقای اسدیان، شما خودتون حالا فارغ از این جایگاه و مسئولیت صنفی که داشتید، حالا یه خسته نباشید هم باید بهتون بگیم دوران پر چالشی رو پشت سر گذاشتید و واگذار کردید. خودتون هم بالاخره یکی از فیلمسازان موفق ما بودید همیشه. یه گزارشی از وضعیت فعالیت خودتون هم به ما بدید حالا که در خدمتون هستیم و با توجه به همه نکاتی که گفتیم آیا در آینده نزدیک شاید فعالیتی
شما محبت دارید؟ من خودم اتفاقا به دل من بایستی به طور طبیعی 2 ماه پیش یک پروژه نمایش خانگی رو
بله سریالی که مطرح شده
به دلیل همین شرایط کرونا به اتفاق تهیه کنندگان هی داریم به تعویق میندازیم قضیه رو، یعنی در واقع هر جور بالا پایین میکنیم احساس میکنیم که خب یه خود نگران کننده است.
درسته.
این فقط شامل من نمیشه، من میدونم خیلی از دوستانمون آقای فرهادی رو شما مثال زدید، خیلی از دوستان دیگر هم دارن این کار رو میکنن. به هر حال این گونه نیستش که فکر بکنیم خب پروژه از کار بکنیم هر اتفاقی افتاد افتاد، نه، طبیعتا به جان خودمون، به جان همکارانمون، به زندگی های همکارانمون و به شرایط کشورمون فکر میکنیم و این حساسیت ها رو داریم. من اگر این شرایط نبود احتمالاً الان 2 ماه بود که مشغول تولید پروژه هم بودم، ولی فکر میکنم زودتر از 2-3 ماه آینده این اتفاق نخواهد.
در هر صورت هم اولین فعالیتی که ما از شما میبینیم تکمیل همین پروژه سریال خانگیتون هست، درسته؟
بله.
بسیار خوب، خیلی محبت کردید. من که خیلی خوشحال شدم عصر جمعه با شما سپری شد و گپ و گفتی که داشتیم. امیدوارم که اتفاقای خیلی خوبی برای سینما ایران بیفته.
من هم از شما و همکارانتون که اساسا این وقت رو به سینما و این مشکل کرونا اختصاص دادید سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا جهان بتونه به زودی از این بلا و مصیبتی که گرفتار شده رها بشه.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما آقای اسعدیان برای همراهیتون با برنامه حوض نقره. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر.
عصرتون بخیر. موفق.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان. ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. شنونده مجله سینمای حوض نقره هستید. دیروز آقای صابری اگر اشتباه نکنیم که زادروز علی حاتمی بود، کارگردان بزرگ سینمای ایران که سعدی سینمای ایران هم همه میدونیم ما به این نام خونده میشن. همکار ما خانم تینا میرکرمی گزارشی تهیه کردن، گفتگویی داشتن با بزرگان دیگری در حوزه‌های دیگر سینمایی در رابطه با فعالیت علی حاتمی. این بخش رو با هم بشنویم. روز گذشته و 23 مرداد ماه مصادف با زادروز سینماگری بود که تاریخ سینمای ایران با حضور آثارش رنگی دیگر گرفت. زنده یاد علی حاتمی، هنرمندی که در طول دوران زندگیش حدود 14 فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی ساخت. عبدالله اسکندری یکی از چهره پردازان است که با علی حاتمی در آثاری همچون هزار دستان و مادر همکاری داشته است. او معتقد است که نگاهش به هنر چهره پردازی پس از همکاری با ایشان بسیار تغییر کرد.
علی حاتمی عاشق ایران بود و اینقدر به تاریخ معاصر ما مسلط بود که فکر میکنم تک تک آدم های اون تاریخ رو نیست که میشناخ، خصوصیاتشون رو میدونست اصلا. توی دکورش سعی میکرد هر چیزی که مصرف میکنه ایرانی باشه. یه میز بود، سعی میکرد که اون میز حتما هنر دست یک ایرانی باشه. بعضی وقتا این فیلم های تاریخی که دوستان دیگر میسازن نگاه کنید، نوع گویش یه جوری مصنوعیه، هی میخوان تاریخی حرف بزنم، من نمیدونم چجوریه، ولی علی حاتمی فیلماش تاریخی حرف میزنن، ولی اینقدر ملموسه، اینقدر روان و ساده است، مثل این که اصلا این زبون رو ما میشناسیم. من فکر میکنم هر نقطه از جهان فیلم علی حاتمی رو بذارن میگن که این فیلم ایرانیه. هزار دستان نگاه هم به گریم یه چیز دیگه بود، اینقدر به من میدون داد، اینقدر برای من گریم رو مهم کرد که من دیگه از کارم شروع کردم لذت بردن. تا اون موقع زیاد اونقدر لذت نمی بردم، درسته عاشقانه عاشق گیریم بودم، ولی از گیریم لذت زیادی نمی بردم، چون فقط همه ایده رو خودم می دادم. کمتر کسی بود که وارد باشه به من ایده بده، نظر بده، ولی حاتمی این کاری با من کرد. به شما نشون میداد که حضور شما رو میبینه، کار شما رو میبینه.
تورج منصوری فیلمبردار در آخرین فیلم علی حاتمی جهان پهلوان تختی با عنوان مدیر فیلمبرداری حاضر بود. جناب منصوری، زنده یاد علی حاتمی، هنرمندی است که شما هم در کنار ایشون همکاری داشتید. میخوام از اون همکاری آخرتون برای فیلم جهان پهلوان تختی هم بگید.
من واقعا یکی از حسرت‌های بزرگ زندگیم اینه که چرا اون فیلم تمام نشد و چرا آقای حاتمی در اون فیلم در واقع زنده نمون تا فیلم رو تموم بکنه. یکی از بهترین کارهای من بود اون کار، در همون دوران و مدت کوتاهی که کار کوتاه که در واقع نه، یه مدت فکر کنم حدود یک ماهی بود. و انسان بی‌نظیری بود آقای حاتمی، در واقع نتیجه و حاصل فرهنگ بسیار طولانی کشورمون بود. آدم بسیار با اطلاعی بود، آدم بسیار با حافظه‌ای بود. با اون قامت خمیده و بیمار وقتی که میومد سر صحنه، حدود 1 و 20 دقیقه طول میکشید تا سرش رو، پیشانیش رو از روی اعصاب برداره و یه نفسی تازه کنه، یه لیوان آب بخوره که بتونه تازه اولین کلمه حرف رو بزنه. ولی از زمانی که شروع میکرد به گفتن و در واقع خواستن این که چه باید بکنیم، به نظر میومد که اصلا بیمار نیست و اون بخش جزء بیماری او به حساب نمیومد. خیلی ازش آموختم و تا در واقع میخوام بگم تا پایان عمر وامدارش هستم.
آخرین ساخته علی حاتمی جهان پهلوان تختی نام داشت که از جمله بزرگترین ساخته های او بعد از مجموعه هزار دستان به شمار می رفت. ساخت این فیلم که در سال 1375 آغاز شد، متاسفانه با بیمار شدن و پس از آن درگذشت ایشان ناتمام ماند. علی حاتمی به عنوان کارگردانی صاحب سبک و مؤلف سعی کرد با استفاده از قصه ها، مثل ها و باورهای عامیانه ایرانی، فرهنگ، آداب و ارزش های فکری مردم ایران زمین را بر پرده خیال به تصویر بکشد و از این رو و به جهت خلق شخصیت های شاعرانه، سعدی سینمای ایران لقب گرفت. روحش شاد.
بخش گزارشی برنامه‌مون رو شنیدیم. ممنونیم از خانم میرکریمی برای تهیه این بسته گزارشی. به امید روزی که سینمای ایران اونقدر شاعر و مؤلف سینماگر داشته باشه که بتونیم هر روز راجع به چند نمونه از فعالیت‌هاشون گفتگو بکنیم. این همون جایی که از اندیشه، از خط مشی یه سینماگر صحبت میکنیم. از سینما و تفکر گفتیم. بخش دیگری که قراره همراه بشیم با جناب آقای رضا صائمی، منتقد سینما و در رابطه با جایگاه اندیشه در رشد این حوزه بزرگ هنری یعنی سینما گفتگو بکنیم، اون هم سینمای ایران. آقای صائمی سلام بر شما.
سلام از خدمت شما خانفری عزیز و دوست عزیزم جناب آقای صابری در خدمتتون هستم.
سلام، از ادب دارم رضا جان.
سپاسگزارم از شما. بله، مصدی شما رو داریم.
من حالا به مناسبتتون تولد زنده یاد علی حاتمی هم بوده و شما حالا برنامه هم داشتید ظاهرن در مورد جناب حاتمی.
بله.
خود سینمای علی حاتمی یکی از مصادیق به نظر من میتونه سینمای متفکر و سینمای اندیشمند باشه.
بله.
گرچه ما همواره مؤلفه شاعرانه رو در ارتباط با سینمای ایشون به کار میبریم و ایشون رو به سعدی در حقیقت سینمای ایران میشناسیم، میدونیم که در حقیقت در پشت اون نگاه شاعرانه و حتی همین لقب در واقع سعدی، شما سعدی از اون شاعرانی هستش که یکی از متفکرترین در حقیقت شعرای ماست که در قالب شعر تونسته اندیشه های والا و نابی رو در حقیقت مطرح کنه. و چقدر خوب که امروز از علی حاتمی یاد شد و به نظر من یکی از مصادیق سینمای اندیشه میتونن باشه.
قطعا همینطوره، ما آمدیم که از این حوزه بیشتر از شما بشنویم و با اشاره که شما داشتیم به خود علی حاتمی.
ببینید من امروز نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم، حالا چون راجع به آقای حاتمی من فکر میکنم اصلا یه برنامه جداگانه باید باشه به ویژه در ارتباط با بازنمایی فرهنگ ایرانی یا حالا سینمای ایرانی که میتونیم اونجا بیشتر راجع به آقای حاتمی صحبت کنیم. نکته ای رو که من امروز در ادامه مباحثی که حالا در جلسات قبل داشتم میخواستم در مورد سینمای متفکر بهش اشاره کنم به عنوان یکی از ویژگی‌های در واقع این نوع از سینما، این که به اعتقاد من سینمای متفکر سینمای تحویل پذیره، یعنی سینمایی که شما در اون فیلم‌های رو میبینید که قابلیت تحویل‌ها و تحلیل‌ها و نقد‌های متعددی رو داره. من برای حالا که روشن شدن این مفهوم یک خاطره رو میخوام تعریف کنم. خانم فقی سالها پیش بود، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فرهنگسرای ارسباران فیلم درباره الی رو در موقع گذاشته بودن با حضور آقای فرهادی و نقد و بررسی فیلم در حیرت. من اونجا پرسشی رو از آقای فرهادی مطرح کردم که گفتم من احساس میکنم که الی خودکشی کرده، خب حالا با دلایلی که ذکر کرده بودم. بعد خب من منتظر بودم که آقای فرهادی دیدگاه خودش به عنوان کارگردان، یعنی اون قطعیتی رو که خودش به عنوان کارگردان میدونه تا جدا قصه بیان کنه، یا مثلا بگم درسته یا بگم غلطه. بعد برام جالب بود که گفته بود که شاید، نمیدونم. بعد من برام عجیب بود، گفتم که یعنی چی شاید؟ مگر شما مثلا خودتون اسمون فیلمنامه‌شو ننوشتی؟ یا گفت ببین اصلا مهم نیست که حالا شما به عنوان مخاطب فکر کنید که ایشون خودکشی، الی مثلا خودکشی کرده یا غرق شده، همین که داری فکر میکنی راجع به این موقعیت، این برای من مهم بوده.
بله
ببینید من فهم کنم این یکی از ویژگی‌های سینمای متفکر هست، یعنی این که میگم تأویل پذیری، قابلیت تأویل داشته باشه، اینه که این امکان رو برای مخاطب فراهم کنه که نسبت به قصه بیاندیشه، حتی اگر روایت مخاطب یا دریافت مخاطب از قصه و فیلم این مثلا همون نگاهی که خود حتی فیلمساز به قصه داشته باشه نباشه. برای همین به نظر من یکی از ویژگی‌های مهم لزوماً این نیست که ما حتما در سینمای متفکر بخوایم یک جریان فکری یا مثلا یک گفتمان فکری رو درباره‌اش صحبت کنیم
یا به یک قطعیتی در رابطه با یک تفکر خاص برسیم.
آفرین، راجع به قطعیت اصلا ما بخوایم صحبت کنیم. به نظر مثلا متفکر سینمایی هست که امکان در واقع تفکر رو ایجاد میکنه، یعنی در واقع تجربه پذیر کردن تفکر و امکان پذیر کردن در واقع تفکر در فیلم.
حالا به نظر شما هر چقدر این گستره بازتر باشه و وسیع‌تر باشه، این نشون دهنده نقطه قوت اون فیلم و اون سینماگره یا خیر؟
مثلا من این نقطه قوت، ببینید وقتی خیلی از مواقع خانم فقید فیلم هایی در واقع توی همین سینمای خودمون، حالا آقای صابری میتونن نمونه هایی رو هم مثال بزنن حالا بعد از برنامه نمیدونم ادامه داره یا نه، فیلم هایی بودن که خیلی کانون مناقشه شدن، یعنی حتی دو قطبی هایی ایجاد شده. یک فیلم هایی که میگفت یک سری منتقدینی که کاملا مخالف با فیلم هستن و یه سری که دقیقا برعکس و موافق فیلم، و مناقشه بر سر اون فیلم خیلی اتفاق میفته و نقدهای مثبت و منفیه که پیرامون اون فیلم شکل میگیره. من فکر میکنم که این اتفاق اون قابلیت اون فیلم رو، حالا فارغ از ضعف و قوتهاش به لحاظ سینمایی، نشون میده که این فیلم تونسته در واقع ذهن و فکر مخاطب رو درگیر کنه که انواع تحلیل ها و تأویل ها در مورد اون داره اتفاق میفته. همین که این امکان تعویل پذیری، این در حقیقت تفسیرهای متفاوت و گاه متناقضی که از یک اثر میشه، ما اینو میتونیم به عنوان به نظر من یک ویژگی مثبت بگذاریم، چون احساس میکنم اون اثر هنری تونسته ذهن مخاطب رو درگیر کنه که راجع به اون موضوع فکر کنه و به چالش کشیده بشه.
یه نکته‌ای که رضا جان این بحث تعبیر پذیری داره به نظرم خیلی خوبه در راستای نکته‌ای که بهش اشاره کردی. به نظرم میاد که فیلمی که این ویژگی رو داره تاریخ مصرف هم نداره.
آفرین.
و چقدر آره. سینمای علی حاتمی مساق درستیه برای این بحث، چون یادی هم شده ازشون.
درست.
امروز که فیلم‌هایشون رو می‌بینیم گویی در مورد امروز ما ساخته شده، مباحثی توش هست که می‌تونیم خودمون رو توش پیدا بکنیم.
همزادپنداری‌ها هنوز صورت
بله.
اصلا یه نکته رو بهتون بگم، الان وایس صابری اشاره کرد به سینمای علی حاتمی. محمد جان ببین دیالوگ‌های علی حاتمی چقدر داره توی
دقیقاً
شبکه‌های اجتماعی، توی سینما دوستا انقدر داره باستولید میشه، انقدر داره مورد استفاده قرار میگیره، و اصلا بعضی از این دیالوگ ها درباره اون میشه کلی مطلب نوشت،
درست زندگی خیلی هاشون.
و اینکه اون دیالوگ مثلا فیلمیه که مثلا 20 سال پیش ساخته شده، 30-40 سال پیش ساخته شده، اما همواره اون دیالوگ قابل تعویل هست در نسبت با اتفاقات امروز. و اینه و این نکته که آقای صابری درست بهش اشاره کردن، در واقع این تاریخ مصرف نداشتن، یعنی دائم و در دوره‌های زمانی مختلف شما میتونید اون رو تعبیرش کنید.
بسیار عالی. آقای سوال دارید؟ آقای صابری
نه خیلی خواستم تایید بکنم صحبت رضا رو و اینکه چقدر کامل جمع کرد.
فرصت ما خیلی کوتاهه آقای صایمی، اگر که جمع‌بندی دارید راجع به صحبت‌ها برام بفرمایید.
فقط در پایان حالا این اشاره که کردم، اینکه ببین سینما که تحویل پذیر باشه یا بتونه راهگشایی داشته باشه، یک راه حلی در مورد یک موضوعی مثلا بتونه ارائه بده، یا حداقل دیگران رو راجع به راه حل خودش دعوت کنه به اندیشیدن.
خب بله.
این حتما نکته آخری هم که میخوام اشاره کنم این که ببینید، شاید حالا شاید جلسات دیگه بشه باز مبسوط‌تر راجع به بحث کرد، این که ما سینما میریم گاهی اوقات برای فراموش کردن و گاهی اوقات برای به یاد آوردن. این دوتا کار کرده به نظر من مهم سینماست، و سینمای متفکر در واقع قرار هستش که خیلی چیزها رو به یاد ما بیاره و آنچه که ما در زندگی روزمره تجربه می کنیم از یک زاویه دیگری در واقع به اون موضوع نگاه کنیم، و در حقیقت وقتی که به واقعیت برمی گردیم نگاهمون به اون واقعیت تغییر کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته زیبایی که در پایان بهش اشاره کردین. انشالله تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه.
خدا نگهدار. تشکر.
صبری دقایق پایانی برنامه است.
توی هفته که گذشت دو تا اتفاق ویژه افتاد که به نظرم برای همه علاقمندان سینما ارجاع به این دو تا اتفاق مهمه در پایان بندی برنامه یادآوریش. یکی نشست های انتظامی بود، نشست مجازی که ایشون برگزار کردن و نکاتی رو مطرح کردن در مورد سیلی از ابهامات که مطرح بود در مورد فرآیند فیلمسازی و عرضه فیلم ها در سینما ایران، که یه دستمریزاد هم داره کیفیت برگزاری نشست رسانه ایشون بله. که برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شد و بحث سوالات جدی هم تو مطرح شد. سرفصل بخوام بگم خدمتتون بحث منتفی شدن نسبی برگزاری مجازی جشنواره فجر، یکی از مهمترین خروجی های این جلسه بود که حتما میشه در آینده هم در مورد جزئیاتش بیشتر تو همین برنامه صحبت کرد، و در مورد شرایط نظارت بر فضای مجازی هم که حرف و حدیث هایی تو ماهای اخیر بوده، ایشون یه موضع‌گیری کردن که نظارت مسئولان بالادستی و تصمیماتی که نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هست رو روی صحه گذاشتن. این اتفاق در کنار انتخابات خانه سینما که گذرا آقای اسعدیان هم بهش اشاره کردن، به نظرم اتفاقات مهمی بود که در هفته های آینده هم میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم.
امیدوارم که این فرصت برای همه ما باشه. با شما خداحافظی میکنیم آقای صابری، و ممنونم از همه شما سینما دوستان. عصرتون خوش و خداحافظ.
امیدی مهسا.